أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبصرتون ادامه بحث مطلق و مقید، یه تبصره ای رو بیان میکنن. میفرمان که مقدمات حکمت وقتی جاری میشه، معناش اینست که این لفظ مطلق مطلق ازش اراده شده. وقتی میگیم مطلق اراده شده، سه رقم مطلق داره. یه رقم عموم بدلی است. وقتی میگید اعتق رقبتن، معناش اینست که مطلق است، یعنی برو تمام رقبات رو آزاد بکن. نه، جا عام هست اما عام بدلیه، یعنی همه رقبات رو میگیره منتها به نحو بدل، یعنی یه دونه شو که آزاد کنی شما وظیفتون انجام دادید. حالا این یه دونه از اولی باشه، دومی، سومی، چهارمی، بره تا هزار تا رقبه فرض کنید باشه. مطلق هست اما اطلاقش معناش عام بدلی است. قسم دوم وقتی مطلق شد، عام استیعابی است، مثل احل الله البیع. وقتی میگید احل الله البیع، شما میگید این البیع مطلق است. تا میگید مطلقه، اطلاقش عام استیعابی است، یعنی حلیت میاد که یه حکم وضعی است. این حکم وضعی میاد رو تمام معاملات. این تمامشو از اطلاق میفهمید، اما اطلاقش اینجا عام بدلی نیست، عام استیعابی است، عام استقراقی است. قسم سومم نحوه خاصی از وجوب هست. اینو ما قبلا بحثشو داشتیم که اگر یه امری داشتیم میگه این کارو بکن، مثلا میگه کفن بکن میتو، اگه ما شک کردیم که این واجب تعیینی است یا تخییری، یادتونه آخون چی میگفتن؟ گفتن اطلاق امر حمل میشود بر تعیینی. دلیلشون این بود که اگه بخواد تخییر باشه، بگید یا این کار رو بکن یا اون کار رو، مثل خصال کفاره، یحتاج و الام مزید بیانه، باید اضافه تر حرف بزنه. مثل خصال کفاره میگید یا 60 روز روزه، یا 60 مسکین، یا عتق رقبه. خب اینا شما میفهمید واجب تخییریست. اما اگه یه جا گفت اگه زهار کردی 60 روزه بگیر، و دیگه هیچی نگفت، شما ازش واجبه تعیینی میفهمید نه تخییری. منتها از اطلاقش اینو میفهمید، تصریح نکرده واجب تعیینیست. میخوایم بگیم اطلاق حمل میشد بر واجب تعیینی نه تخییری. چنانچه اگه ما شک کردیم واجبی عینیست یا عینی نیست، کفاییه، حمله بر چی میکردیم؟ حمله بر عینی میکردیم. مثلا دعای این در رؤیت الهلال گفته است ادعو، دعا کنید. ما اگه شک کردیم که یه نفر از این جمع اگه اون دعا رو کرد از گردن بقیه ساقطه یا نه، میگم نه، حملش میکنیم بر واجب عینی. مثل جواب سلام نیست که اگه یکی جواب داد گردن بقیه ساقط بشه. هر جا شک کردیم امری عینیست یا کفایی، حمله بر عینی میکردیم. همچنین اگر شک میکردیم امری نفسیست یا غیری، غیریست یعنی مقدمه است برای یه واجبه دیگه، حالا یه واجبی به ما گفته شده نمیدونیم نفسیست یا غیری، حمله بر چی میکردیم؟ نفسی میکردیم. لذا آخون می فرمان سومین نکتهی که ما اینجا میگیم این است که گاهی مطلقهای ما حمل می شود بر یک نوع خاصی از اون امری که اینجا هست، به حسب اینکه مقام چی اقتضا میکنه، آثارش، احکامش، که الان سه تا مثال زدیم که وجوب تعیینی یا تخییری، عینی یا کفایی، نفسی یا غیری. ما سه تا واجب رو قبلا بحث کردیم. حالا میگیم اگر یه امری داشتیم به طور مطلق، هم تو گفتید کار رو بکن، این حرف رو بزن، برو این غذا رو بخور، نمیدونم این عبادت رو انجام بده، هم تو یک کلی گفته و ما نمیدانیم که لنگه دارد یا نداره، تعیینیست یا تخییریه، آیا عینیست یا کفاییه، همه انجام بدن یا یکی انجام بده کافیه، آیا مقدمه برای ذل مقدمه است یا نه خودش ذل مقدمه. تو تمام اینا گفتن اطلاق حمل میشود بر تعیینی عینی نفسی. چرا؟ دلیلمون این بود که اون لنگه بعدیش یحتاج الی مزید بیانه و متکلم بیان نکرد چیزی رو. خب بعد یه توضیح کوتاهی میدن. ما گفتیم تو احل الله البیع اطلاق حمل میشود بر همه بیع ها، اسمشو گذاشتن عموم استیعابی. چرا این کارو میکنیم؟ به خاطر اینه که متکلم در مقام بیان هست و قیدی ذکر نمیکنه. اگه یک کسی فرض بکنه که این آقا گفت احل الله البیع، یا قرآن فرمود احل الله البیع، اما منظور از احل الله البیع بعض از بیعها هست، خب این خلاف حکمته. اگه بعضش باید گوینده بیان بکنه، چون شنونده ازش کل رو میفهمد. بخواید عام بدلی بگید، بگید احل الله البیع یعنی یه بیع از همه بیعها رو حلال کرده، این مناسبت با مقام نداره. برید اصلا نمیخونه این، میگید نمیشه که یه بیع حلال کرده باشه. به خلاف عهد رقبه، تو عهد رقبه عکسشه، اونجا میگید نمیشه خداوند به مکلف گفته باشه عهد رقبه یعنی کل رقبه رو برو آزاد کن. خب هزاران رقبه است، این که اصلا در توانش نیست. اونجا میگیم اطلاق حمله بر عمومه است، اما عمومش بدلی است، یعنی هر رقبه کافر یا مؤمن رو میخوای آزاد بکن، اما یه دونه کافی است. همه اینا رو ما از قرینه میفهمیم، ولی نگید فرق عهد رقبه با اهل الله البیع چیه، تو لفظش که فرقی نیست، ولی اینو میفهمیم، ولی که ما با قرینه میفهمیم که اون اهل الله البیعی که گفت عام است، همه بیع رو شامل میشه، مناسبت ندارد در عهد رقبه بخوام اونجا استفاده بکنیم. خب بگید که اینجا اهل الله البیع بعضیشو اراده کرده است. خب بعضش هم ممکنه، اما تنافی دارد با اینکه متکلم تو مقام بیانه. اگه ثابت کردید متکلم در هم بیانه و میخواد وظیفه مخاطب مشخص کنه، باید بگید همه بیعه رو حلال کرده، و نمیتونید بگید بعض، ولی بعض امکان دارد، محال نیست. این هم بحث آخری که اینجا داشتیم. یه فصل کوتاهی هم دارن راجع به مجمل و مبین. مبین کدام است؟ اول مبین رو معنا میکنیم تا مجمل معناش معلوم بشه، و این برای تفسیر خیلی خوبه. کدوم آیات مبین است؟ کدومش مجمله؟ برای روایات هم که ما میخوام ازش استنباط بکنیم خیلی مهمه. اون که مبین است و تمسک به ظاهرش میکنیم، اگه مجمل شد نه دیگه، اجمال دلیل مثل عدم و دلیل است، در این که رجوع به اصل عملی باید بکنیم دیگه. مبین کلامی است که لهو ظاهرون و به حسب متفاهم عرفی قالب برای یک معنای مخصوص معینه. این قالب اینجا با قاف استاد قالب، البته یه نسخه‌ای کفایم قالبه با قینم دیدم نوشتن، اما ظاهرن این قالب با قافه، یعنی این کلام ریخته شده است برای این معنا. اگر گفتیم به حسب متفاهم عرف این کلام قالب برای این معناست و عرف ازش میفهمد اون معنا را، این میشه کلام مبین. تا اینجا ما زیاد حرفی نداریم، این دنبالش رو دقت کنید. گرچه قرینه داشته باشیم که در این مورد به خصوص اون ظاهر اصلا اراده نشده، آخرش ما میگیم مبین است نه مجمل. مثلا ان الله علی العرش استوى، آیا مبین است یا مجمل؟ میگیم مبینه. چرا؟ به حسب متفاهم عرف یک ظهوری دارد و ظهور دارد، یعنی ریخت این کلام قالب برای یک معناست عرفاً. گرچه در همین جا ما یقین داریم که ان الله علی العرش استوى، ظاهر او یقیناً اراده نشده، چون خدا جسم که نیست که بیاد بشینه رو تخت. این که ما قرینه داریم ظاهرش اراده نشده دلیل بر این نیست که ظاهر ندارد. اینو توجه بکنید، مبین آن است که کلام ظهوری داره به حسب متفاهم عرفی، میگید این مبتدا خبر، یا حتی خبر و مبتدا که میدونید گاهی تقدیم مفید یک معانی است دیگه، گاهی تعریف مسند الی، گاهی تنکیر مسند الی. اینا تو متول و معانی بیان خوندی که اینا هر کدامش یه نکاتی داره. این که میگیم قالب منظورمون همینه، میگیم این قالب کلام، یعنی با این معرفه که اومده، با این نکره که اومده، با این مقدمه آخری که اومده، به حسب متفاهم عرف ظهور داره در یه معنایی. تا گفتیم ظهور داره میشه مبین. گرچه در بعضی جاها قرینه داریم که این ظاهر یقیناً جازش اراده نشده. الان آیه وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، این ناظره دوم با تازاست، الی ربها ناظره، یعنی به سمت خدا داره نگاه میکنه، نظر میکنه. خب الی ربها ناظره را چی میگیم؟ مبین است یا مجمله؟ اینو دقت کنی، ما یقین داریم که الی ربها ناظره ظاهرش اراده نشده، چون لن ترانه یا موسی گفت هیچ وقت امکان نداره خدا رو ببینیم. او لطیف است و لطیف دیده نمیشه، لهو لطیف خبیر. خب وقتی دلیل داریم که الی ربها ناظره ظاهر او اراده نشده، چیکار میکنیم؟ تأویل میکنیم. اما اینجا رؤیت با چشم دل هست. خیلی خوب، اینا تا اینجاش درست. اما سوال بعدی، حالا این تحویل که کردیم، آیا کلام ظهور داره یا نداره؟ بله ظهور داره، ظاهرش همون الی ربها ناظر است. کلامی که لهو ظاهرون و میگم ان هذا الکلام به حسب متفاهم العرف غالب لهذا المعنا، این کلام میگیم مبین است در مقابل مجمل. مجمل کدومه؟ اینه که اصلا از همه اول ظهور توش نیست، کلام نگاه میکنید میرید نمیفهمید چیه، اصلا ظهور ندارد. مثل چی؟ مثل اینکه میگه سلاست قروع، خب سه تا قروع میشه قرینش، خب قرینه است اما متفاهم عرفش میشه دل عرف میشه دیگه. ما جمله رو داریم میگیم، چی میفهمیم از معنای جمله؟ اینا از عرف باید ببینیم چی میفهمه. تا اینجا شو داریم میگیم قرینه، همین فرمایش شما درسته که گاهی قرینه رو ما با دلیل عقلی ثابت کنیم که این ظهور اراده نشده است. خب دو تا بحث دیگه، ما میخوام دلیل چیز میخوام اثبات بکنیم که اگر کلامی ظهور داشت تو همین که میگیم الا ربا نادره، یعنی داره نگاه به خدا میکنه، این ظهور، بعد یه دلیل قطعی داریم، حالا چه فلسفه بگی چه اندل اقلا هرچ، دلیل قطعی داشتیم که این ظاهر ازش اراده نشه، خلافش اراده شده، آیا این سبب میشد که جمله بگیم ظهور ندارد یا دارد هنوز؟ بعد از که دلیل قطعی داریم برخلافش، آخون میفرمان هنوز کلام ظهور دارد. شما جدای از دلیل شما نگاه بکن، بگو این کلام به حسب متفاهم قطع ظهور دارد، میشه مبین، گرچه دلیل داریم این گرچشه تفسیره میزنیم، حالا اگه دلیلم نداشتیم بازم میگفتیم ظهور داره، این تعریف مبینه. تو تفسیرم ما همینطور میریم جلو، وقتی تو تفسیر میگیم کدوم آیات مبین است، میگیم هر آیه‌ای که لهو ظهورون به حسب المتفاهم العرفی و به حسب قواعد نحو و صرف، قواعد صرف هم گفته اگه مثلا مبتدا معرفه بود این خصوصیاتو داره، اگه نکره بود این طوره، اگه مقدم بیفته این طوره، مثلا جار از اون جلو بیفته مفید حسره و و این نکات که دیگه حالا تکرار نمیخوام بکنم. پس اگر کلامی بوده از اول ظهور نداشت، مثل سلاست قروع که نمیدونیم قربانه یه طهره یا یه بانه حیزه، اگه کلام از ابتدا ظهور نداره اینا میگه مجمل، اما کلام اگر ابتدا ظهور داشت ولو استمرارن شما ظهورشو میگیرید، میگه نمیشد خدا رو دید، اونا میفهمید، اما آخرش بگید کلام ظهور دارد پس مبین است. تعریف مبین و مجمل اینه. تو اون نگاه اول که جمله رو نگاه میکنید آیا چیزی میفهمید؟ آیا میگید کلام ظهور داره توی معنای یا نه؟ اگه گفتید ندارد میشه مجمل، اگه گفتید ظهور داره میشه مبین. البته تو مصداق که میرسه بعضی آیات قرآن توش دعوا و نزاعه که آیا این مجمل است یا مبینه. مثلا تو عوامل فنه این آیه سرقت رو صاحب معالم میوردن و میگفتن فقط و عیده هما، میگفتن سید مرتضی قائلن که این آیه مجمل است، اما خود صاحب معالم گفتن نه این مجمل نیست، این مبینه. فقط و عیدی هما معنای قط مشخص است، عیدی هم معناش مشخص است، قط کن دستش. سعید مرتضی هم گفتن مجمل است. چرا؟ چون وقتی میگه قط کن نمیدونیم از کجا قط بکنه، اصلا ظهور نداره. صاحب معلم گفتن ظهور داره. خب ما توی مصداقا گیر نباید بکنیم، ممکنه الان من و شما با هم اختلاف داشته باشیم، یکی بگید مبینه یکی بگید مجمل، اما تعریف رو دقت کنید، مبین کدام است؟ هر کلامی که به حسب قالب او، قالب با قاف، یعنی ریختی که داره با این ترکیبی که داره، اگه این ترکیب او ظهور برای یک معنایی پیدا کرد میشد مبین، و اگر ظهور پیدا نکرد مجمل. بعد اضافه کنید بگید اون کلام هایی که ظهور دارد گاهی به ندرت دلیل داریم، دلیل قطعی که اون ظهورش اراده نشده، خب نشده باشه اما ظهور هنو داره ده. یعنی شما اون دلیل حذفش کن، آخرش میگی کلام ظهور داره، این میشه مبین. خب حالا بیام تو بعضی آیات دیگه که باز توش اختلاف است. حرمت علیکم، خب حرام روی عین میاد یا روی فعل میاد؟ خب بعد رو فعل باید بیاد دیگه، حرام است بر شما این کار، این درسته، اما حرمت علیکم امهاتکم، ببینید اصلا تکلیف رو عین نمیاد، رو فعل میاد. یا اگه گفت حرمت علیکم المیته، اینم رو عین اومده، عین که حرام است، یعنی چه؟ خب اینا هم باز بعضی ها میگوین این کلام های این چنینی ظهور ندارد پس مجمل است، بعضی هم میگن نه همین آیات میگن ظهور داره و البته تا میگیم ظهور داره، میگم خب چیده تقدیره، فرق میذاره. به میته که میرسه میگه حرمت علیکم اکل المیته، یه اکل در تقدیر میگیره. به امهات که میرسه حرمت علیکم وطی امهاتکم، یه مطلب اکل اونجا نمیگه، خوردن مادر که نیست که. خب این فرقم میذاره، اما میگه این فرقها قرینش واضحه و حذف ما یعلم و جائزان کما. خب اینجا هم میگه چون یعلم بوده حذف شده و حذفش دلیل نمیشد که بگید کلام ظهور ندارد. خب ما دیگه تو اینان حرف نمیخوام بزنیم، آخرش میگیم اگر آیه شریفه به حسب مراجعه به عرف و یکم وجدان خودتون اگه گفتید ظهور داره برای معنا، بگید مبینه و ظهورش هم حجته. اگه گفتید نخه ظهور ندارد میشه مجمل، مجملش که شد وجودش کل عدمه، رجوع به اصول عملیه میکنه. نکته آخری که آخوند بیان میکنن میگن مجمل و مبین صفت اضافیست، وصفان اضافیان. یعنی چه؟ یعنی گاهی یک کلام مجمل است نزد یک انسان، برای همون کلام برای یک انسان دیگه مبینه. چرا برای این آقا مجمله؟ به خاطر که این اولیه مثلا وضع لغت رو درست نمیدونه، کلامو شنید اما فارسی زبان است، حالا دارن عربی حرف میزنن، این اصلا متوجه نمیشه، میفهمه دا اما دقیق متوجه نمیشه، لذا برای اون میشه مجمل. و وقتی مجمله نمیتونه بگید من میگم این کلام ظهور در چی داره، نخه برای ایشون مجمله. یکی دیگه که با لهجه محلی داره در حمزه، اون فهمید میفهمه کلام برای اون میشه مبین. یا مثال دیگه، نفر اول که براش مجمله چون ذهنیت منفی تو ذهنشه، الان کلامی که میشنوه تصادم میکند با اون ذهنیت منفی خودش، لذا مجمل میشه براش، میگه نمیدونم اینو بپذیرم ازش یا حرفی که دو روز پیش به من گفت. اما نفر دوم حرف دو روز پیش نشنیده، برای اون میشه چی؟ مبین. برای نفر اول میشه مجمل. اینا هم گاهی وجود دارد، بالاخره اینا رو دیگه مهم نیست، بس اصلش رو فهمیدیم مجمل و مبین چیه. بله اون اینه که اصلا از اول کلام یک معنا داره و مشخصه، این میشه محکم. متشابه نه، دو تا سه تا معنا هست در عرض دیگه که ممکنه هر کدوم از اینا اراده بشه. بله وقت متشابهات میشه مجمل. و اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابهم. چرا؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. الحمدلله این جلد اول کفایه دیگه تا اینجا تمام شد. بحث بعدی ما مجلد دوم کفایه است که ادله عقلی و شرعی برای اصول عملیه است. خیلی بحث مهمی است از جهت فواید در فقه.